چشم، مثل اینکه من باید بلند صحبت کنم این میکروفون کار نمیکنه، باید صدای من برسه، نمیدونم حالا میرسه به اون، حتی اولش میرسه ولی خب بعدا ممکنه به تدریج ضعیف بشه. من سعی میکنم خیلی زیادم صحبت نکنم چون میدونم که دوستانم همکارانم یه عده‌شون حداقل یه مقداری از این کتاب نگاه کردن و بیشتر بتونیم بحث و گفتگو داشته باشیم. بنابراین نگران این نباشید که صحبت خیلی خیلی طولانی نیست. ولی اول میخوام از دوست عزیزم نایر تشکر بکنم برای اینکه منو دعوت کرد اینجا، همطور کاظم عزیز که نایر رو داره حمایت میکنه در همه امور و از جمله این کار، و از همه دوستان عزیزم، همکارانم که اینجا هستن و فامیل و کسان دیگه ای که الزاماً دوست یا همکار من نیستن ولی این تعطیل آخر هفته رو اینجا آمدن، از همتون متشکرم. سعی میکنم که راجع به این کتاب تا جایی که میتونم به صورت رؤوس مطالب یه اشاره هایی بکنم که اصولا این کتاب راجع به چیه و ممکنه شما به یه بخشایش، به یه سری از این سوالا و موضوعات علاقه داشته باشین یا بتونیم راجبش بعدا صحبت کنیم. شاید با توضیح اسم کتاب یا تیتر کتاب شروع کنم که هست هم شرقی هم غربی، و تیتر صحبت من یه مقدار متفاوت با تیتر کتاب در اومده، ولی تیتر کتاب هست هم شرقی هم غربی، تاریخ فکری تجدد ایرانی. من خودم اینجوری ترجمهش میکنم. البته تیتری هم هست که کمبریج واسه کتاب گذاشت، مال خود من به این خوبی نبود، اونا بهترش کردن و به اصطلاح بلند پروازیش هم بیشتر کردن. حالا این دو بخش داره، یکی هم شرقی هم غربیه که منظور من این بوده که برگردم به یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی اسلامی، تعریفش توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حتی فکر میکنم این تعریف هست. اصل این عبارت عبارت قرآنیه، ولی من عمدن اینو انتخاب کردم و معکوسش کردم. اون هست نه شرقی نه غربی. من گفتم که هم شرقی هم غربی، تعریفی که اونها میگن که تعریفی که ما از ایران داریم، ایران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، ایران است که هویتش نه شرقیه نه غربی و عمدتاً اسلامیه. این کتاب درست بحثش اینه که درست برخلاف این، هویت ایرانی یا تجدد ایرانی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هم شرقی بوده هم غربی، به تمام معانی شرق و غرب. شرق و غرب معانی مختلفی دارن. سعی کردم من جهانی بودنشو، دنیایی بودنشو و تأثیر پذیریشو از دنیای اطرافش نشون بدم، و در این حال اگر ارزش گذاری هم باشه، نظر خودم اینه که این خیلی چیز خوبی هم هست، هیچ اشکالی نداره شما از تمام دنیا تأثیر بگیرید. یه نکته دیگه هم هست راجع به این نه شرقی نه غربی، یا به گفته من هم شرقی هم غربی، اینه که این شعار نه شرقی نه غربی رو جمهوری اسلامی ابدا نکرده. این شعار از دوران قبل از انقلاب بوده. مثلا آقای عبدالحسین زرین کوب که یه مورخ برجسته دوران قبل از انقلابه و خب بعدم ایشون زندگیش ادامه پیدا کرد تا بعد، یه کتابی داره به اسم نه شرقی نه غربی انسانی. اون میخواد ایران و ایرانیت و هویت ایرانی رو اونطوری تعریف بکنه، و مثل خیلی از مفاهیم و تعریفهای دیگه، انقلاب و جمهوری اسلامی تداوم داره، مفاهیم گذشته رو گرفته تغییرشون داده، ولی ابداع جمهوری اسلامی نبوده اینی که هویت ایرانی نه شرقی نه غربی، مثل خیلی چیزهای دیگه قبل از انقلاب بوده و اونا آمدن بهش یه نوع جهتگیری دیگه ای دادن. حالا یه جور دیگه اینه که این کتاب اصولا راجع به چیه. در مقدمش من توضیح دادم که این کتاب ژانرش یا نوع به اصطلاح کتاب یک چیزیه که مدل انگلیسیش هست intellectual history، به فارسی میشه بهش گفت تاریخ فکری، یا دقیق تر بخوایم بگیم تاریخ روشن فکری. تاریخ فکری یا تاریخ روشن فکری یا intellectual history یک به اصطلاح شاخه از تاریخ نگاری که به افکار و ایده های تأثیر گذار میپردازه. حالا چطوری این کار میکنه؟ این یه مقدار مکتب تاریخ نگاری اولد فشندیه و خیلی ترندی و به اصطلاح به روز به یک شکلی نیست، ولی همیشه بوده تا موقعی که تاریخ نگاری ما داشتیم و به یه شکلی هم اجباراً بوده، به خاطر اینکه ایده های تأثیر گذار ایده هایی بودن که در تاریخ نگاری می شده توی نوشته های مکتوب دنبال کرد و تأثیر گذارشون هم به این معنی نیست که این ایده ها که در کتاب های مورخین یا متفکرین دیگه میشه دنبالشون کرد اینها جامعه یا تاریخ و شکل دادن، الزاماً تأثیر گذار بودن، منتها حیطه تأثیر گذارشون محدوده، ولی میشه دنبالشون کرد به خاطر اینکه نوشته های مکتوب اینا رو ثبت کرده و شما میتونید از نوشته یک نویسنده یا یک متفکر تأثیر اینو روی نوشته های متفکرین یا نویسنده های دیگه دنبال کنید. اون چیزی که اینترتکستوالیتی میگن و یه مقدار کار آسان تر میکنه. این بنابراین من متوجه محدودیت این کاری که کردم هم هستم و منظورم این نیست که این کار مینی ایده هایی رو که مثلا فرض کنید تاریخ ما رو ساختن الزامن، اینطوری نیست. برعکس، من دارم با دنبال کردن یه سری از ایده های افکاری که میشه توی آثار مکتوب دنبالشون کرد به یه نتیجه گیری برسم که این متفکرین تو ذهنشون تعاریف یا الگوهایی داشتن از اینکه مثلا فرض کنین تجدد یعنی چی، یا ملیت ایرانی یعنی چی، یا جامعه ایدئال یعنی چی، یا سوسیالیسم یعنی چی، یا اسلام یعنی چی، و اینا الگوها رو دنبال می‌کردن. ولی اینی که نتیجه اینا چی شده یک مسئله دیگه‌ایه، و چیزی که من تو کتاب دنبال می‌کنم اینه که تمام این مفاهیمو به اصطلاح پیچیده بودنشون و یا به اصطلاح مورد سوال بودنشون رو بیشتر دنبال کنم. حالا این تاریخ intellectual history در به اصطلاح نوع پرداختنش به ایران یه پیشینه ای داره. من اولین کسی نیستم که این کارو کردم، ولی یکی از به اصطلاح پیشکسوتاش الان اینجا حضور داره، ایشون آقای مرزاد بروجردیه، و به اصطلاح دنبال کردن این ایده های تاثیرگذار یه مقدار زیادی برمیگرده به یه شوک بزرگ فکری که به کلن جامعه ایران داده شد با انقلاب و نیاز به برگشتن و طرح یه سری سوالا که خب سوال بزرگ اساسی اینه که چی شد اصلا این اتفاق غیر مترقبه بود، توضیحش چیه، مسئولیتش با کی بود. و خب بعد از انقلاب از حدود 10 تا 12 سال بعدش یه سری آثار آکادمیک شروع شد به اصطلاح نوشته شدن که آقای بروجردی و حمید دباشی دو تا از اولینش رو نوشتن. دباشی به اصطلاح موضوعش این بود که یک مقوله‌ای رو که خودش اسمشو گذاشته بود ایدئولوژی اسلامی، میخواست ببینیم ایدئولوژی اسلامی که ظاهراً اومد به انقلاب مسلط شد و قبل از انقلاب هم وجود داشت ولی چندان شناخته شده نبود، تاثیرگذار بود ولی بعداً شد به ایدئولوژی رسمی انقلاب و ایدئولوژی رسمی دولت ایران جمهوری اسلامی. این از کجا آمده بود؟ اینو به صدا سعی کرد تبارشناسی بکنه توی یه سری آثار متفکرین تاثیرگذار. آقای بروجردی این کار رو یه جور دیگه‌ای کرد و فقط مسئله‌اش هم ایدئولوژی اسلامی نبود. حالا ایشون این کار عجیب غریبی که آدم متفکر اینجا نشسته، بعد افکارش رو برای شما تشریح کنه. و من بعضی وقتا که نوشته های خودم رو میدم به دانشجوام بخونم، اذیتشون میکنم، میگم خب من چی گفته بودم تو این کتاب؟ بعدم میگم خب هرچی شما بگیم، من میگم نه من نگفتم. بنابراین آقای برجدی خودشون بعدا توضیح میدن که چی گفتن تو اون کتاب. ولی ایشون یه دز متفکرین تاثیرگذار رو دنبال کرده بود و بیشتر از دباشی به اصطلاح زمینه تاریخی فرهنگیش هم توضیح داده بود و تا بعد از انقلاب هم آمده بود. بنابراین من فکر میکنم که کار ایشون یکی از به اصطلاح پیشکسوت های اصلی این کاره. بعد این کار دنبال شد، ولی به نظر من کارهای جدی که شده بیشتر از مثلا فرض کنید 10-12 تا نیست، که 10-12 تا زیاده تاریخ روشنفکری. بنابراین منم آگاهانه کار خودم رو به اصطلاح در دنباله این مسیر و این نوع تاریخ نگاری، تاریخ نگاری درست نیست، به خاطر اینکه یکی از ادعاهای بنده در این کتاب اینه که کسان دیگه‌ای که این کار کردن، از جمله آقای بروجردی، از به اصطلاح حیطه‌های آکادمیک دیگه می اومدن، پولیتیکال ساینتیست بودن، بیشتر کسایی این کار کردن جامعه شناسا بودن. مورخین، کسایی که تاریخ نگار حرفه‌ای بودن، کمتر این کار کردن، چون شاید من فکر میکنم که یه مقدار سخت‌تر بوده براشون. برای اینکه وقتی شما بخواید به عنوان مورخ این کارو بکنید، سعی میکنید که این افکار تاثیرگذار رو تو به اصطلاح ظرف یا چارچوب تاریخیشون با هم دیگه مرتبط بکنین، تکست و کانتکست رو باید سوار هم دیگه بکنین و کار مشکلیه. و من آگاهانه به عنوان به اصطلاح تاریخ نگار یا مورخ سعی کردم این کار رو بکنم. بنابراین این کار یک نوع به اصطلاح تاریخ فکری هست که با مسائل و معضلات و مشغوله های تاریخ نگاری هم درگیره. حالا زیاد دارم تو مقدمش به اصطلاح حاشیه میرم، بذارید که مثلا یه سری از نکات اصلی کتاب رو توضیح بدم. فصل اول کتاب راجع به اینه که اگر کتاب راجع به ساختارهای فکری مدرنیتی یا تجدد در ایرانه، خب پس مفهوم با مفهوم ایران مدرن یا ایران متجدد ما سر و کار داریم. مفهوم ایران قبل از تجدد یا ایران پیشا مدرن یا مثلا ما قبل مدرن چی بوده، این مفهوم چیه؟ اینجا باز یه سری بحثای پیچیده هست که برای اینکه من میتونیم بعداً برگردیم بهش. یکی از نکته هایی که من سعی کردم پک میکنم تا حدی جدید نمیتونم بگم، ولی برداشتی که من ازش دارم یه مقداری متفاوته، اینه که من بین مفهوم مدرن ایران و مفهوم پیشا مدرن، ما قبل مدرن ایران، یه تفاوت اساسی قائلم و یه گسه است. اکثر مورخین این تفکیک رو حداقل به این شدت قائل نیستن. به نظر من ایران به عنوان یه دولت ملت، ایران مدرن یه دولت ملته که 100 سال بیشتر خدمت نداره و یه پروژه‌ای که ساخته میشه، و این مفهوم به نظر من به کل متفاوته با مفهوم ایران فرض کنید دوران قاجار یا مفاهیم سیاسی جاری که از ایران هست. من میدونم این مفهوم ایران ساختگی نیست، ایران به مفهوم سیاسی در دوران قبل از مدرن هم بوده، منتها یک جایی من بحث کردم که اون مفهوم کمابیش یه مفهوم امپراتوریه، یه مفهوم امپراتوریه که مورخین قرون وسطای ایران نشون دادن از دوران ساسانی شروع میشه، اصلا عبارت ایران یا ایران شهر یا ایران زمین در اون دوران مطرح میشه و یه حیطه گسترده‌ایه که اتفاقا مرکزش هم که در ایران فعلی نیست، مرکز امپراتوری عثمانی تیسفون در عراق، دل ایران شهر یه جای دیگه است و گستره این ایران شهر هم تا آسیای مرکزی میره، تا مرز هند، از اون ور گاهی اوقات تا مصر گسترش پیدا میکنه و در جنگ و جدال با امپراتوری روم بر سر خاورمیانه. به نظر من مشکلی هست در تاریخ نگاری ایران و اونم چیزی که من بهش میگم ناسیونالیسم متدولوژیک. یعنی تاریخ نگارای ما متدولوژیکلی ناسیونالیستن و نمونه برایش هم همینه که قائلن به اینکه یه مفهوم کم و بیش تغییر ناپذیر ایران، حالا 100 سال، 200 سال، 500 سال، خیلی ها که برمیگردن تا دوران هخامنشی، ایران همون ایرانه که ما میشناسیمش امروز. یه نوع ذات باوریه، یه ذاتی داره که تغییر نمیکنه. خب بحث من این بوده که نه اینطوری نیست و اون چی که ما قبل از دوران مدرن یا قبل از اینکه دولت ملت ایران به وجود بیاد تو اون ممالک محروسه، حتی بگیم دوران قاجار، یک واقعیت پیچیده‌ایه که یکسان نبوده، تغییر کرده دائما و شناخت زیادی هم ما ازش نداریم. شناختی که معمولا تاریخ نگارا دارن یه نوع تاریخ از بالاست، تاریخ سلسله های شاهنشاهی، تاریخ الیت. اون یه مفهوم پیچیده‌ای بوده. تمرکزی که فکر میکنیم مثلا فرض کنید یه دولت مرکزی بوده و ایرانیت رو تعریف میکرده، به نظر من اصلا اینطوری نیست. شما تعدد زبانی بسیار زیاد دارین، زبان فارسی البته زبان دربار و زبان حکومت و زبان های کالچر هست، ولی زبان فارسی زبانیه که از ایران تا هند و از اون برم تا بالکان هم بعضی وقتا میرسه، زبان دربار امپراتوری عثمانی هم هست و این عینیت دادن به زبان فارسی و ایرانیت باز از اون به نظر من اشتباه های ناسیونالیسم متدولوژیکه. فارس زبانی رو با ایرانیت یکسان کردن دقیقاً یک از اون پروژه هاییه که دولت ملت ایران این کار میکنه و به زور میکنه و از بالا میکنه. فارسی زبان اکثریت مردمی که تو ایران زندگی میکردن نبوده، زبانی اقلیتی بوده، زبان دولتی بوده و میدونید که خیلی از اصلا سلسله‌هایی که حکومت میکنن به ایران ترک زبان بودن، از جمله قاجارها. رضا شاه حالا خوبه یا بد یا هرچی، اولین فارس زبونه که شاه میشه بعد از صدها سال. بنابراین این که اینا رو ما یکسان بدونیم، ایرانیت رو با فارسی زبونی و اینها به نظر من یه سری اختراعات دوران مدرنه. این یکی از بحثایی که من سعی میکنم پیشیدگی اینی که مفاهیم قبل از مدرن چیا بوده رو نشون، جوابش برای منم روشن نیست، ولی جوابایی که داده شده دارم زیر سوال میبرم. یکی از چیزهایی که اون فصل بهش میپردازم، من دارم میبینم که با این سرعت که دارم جلو میرم حتی نمیتونم برسم به آخر کتاب، ولی تا جایی که بشه شما خسته بشین یا خودم خسته بشم، شما زودتر از من خسته میشین، ولی حالا جلو میریم ببینیم به کجا میرسیم. یکی از این مفاهیم بوده که خیلی خب حالا راجع به ایران ما قبل مدرن بذاریم سر جاش باشه با تمام پیچیدگی هاش. این کتاب و کاری که ما داریم میکنیم و کارهای دیگه که تو این ژانر شده راجع به ایران مدرنه و اینی که این از کجا شروع میشه، از کجا میاد، شروعش کجاست، پیشاهنگاش کیا هستن. اینجا یه باز من سعی کردم آگاهانه یه مقدار وارد نه جدل از روی جدل، ولی خب عقیدم و کانویکشنم این بوده، با اکثر تاریخ نگارا کارایی که شده وارد یه بحث شدم و اونم اینه که گویا این عقیده خیلی رایجه که به اصطلاح مدرنیته از غرب به ایران آمده. یه چیزی هست به اسم غرب و این غرب خب مدرنیته رو زایشش در اونجا بوده و ایران هم پاهناخا از اوائل یا اواسط دوران قاجار به خاطر مبادلات فرهنگی و سیاسی و غیره که با غرب داشته وارد دوران مدرن میشه. به نظر من این یه مقدار ساده دیدن مسئله است و پیشیدگی های مدرنیته رو نمیگیره حالا من این بحثامو همه رو به طور خیلی خلاصه فشرده به شما میگم، بعدا میتونیم بازش بکنیم. بحثی که من کردم اینه که نه، الگوی به اصطلاح تصوری که از مدرن سازی ایران هست از غرب مستقیما نمیاد. حالا غربم معلوم نیست یعنی چی. وقتی ما میگیم غرب منظورمون چیه؟ منظورمون انگلیسه، منظورمون اروپای شرقیه، یه چیزی به اصطلاح ابجکتیوی به اسم غرب که وجود نداره، یه سری مفاهیم در هم پیچیده است. بحث من اینه که شما اگه نگاه بکنید که کجا آگاهانه اولین الگوهای تجدد شروع میشه، در آذربایجانه. آذربایجان به اصطلاح محل ولیعهد نشین ایرانه و تبریز بزرگترین شهر ایرانه در قرن 19 و مرکز تجاری اقتصادی پیشرفته تری هم هست و در ضمن چسبیده به قفقاز که امپراتوری تزاریه و زبانش ترکیه که زبان مبادله ماست با امپراتوری عثمانی. بحث من اینه که تجدد ایرانی اگه میخوایم ببینیم به اصطلاح زایشگاهش کجاست، باید آذربایجان رو نگاه بکنید در ارتباطش با قفقاز، با روسیه تزاری و با عثمانی. استانبول دروازه اروپاست و عثمانی ها قبل از ما حداقل یکی دو نسل شروع کردن به بازسازی، مدرن سازی و پل ارتباطی هم زبان ترکیه. و بیدلیل نیست که شما میبینید که اصلاحات از دوران عباس میرزا، بعد امیر کبیر که سفر میکنه به روسیه و همطوری ادامه بدین، به اصطلاح متفکرینی که بس پیش قراول بودن، آخوندزاده مال ماورای قفقاز، کرمانی به هر حال ارتباط داره با تفکر عثمانی و الگویی که مسلط میشه از تجدد. حالا این الگو تضادهای زیادی داره و یکی از بحث فصل دوم اینه که الگوی روشنی اول وجود نداره. اولین الگو، الگوی مدرنیزاسیون عثمانیه و که خودش از مدرنیزاسیون روسیه گرفته و یه نوع تجدد آمرانه است از بالا، نهادسازی. و اینطوری شما اگه به مسئله نگاه بکنید، یه سری سوالای دیگه که پس اگر که تجدد ایرانی یا مشروطه ایرانی از غرب گرفته شده، اگر که الهام بخشش مثلا انگلیس بوده، پس چرا این لیبرال نیست؟ پس اون بخشش کجا رفت؟ اینطوری نبوده، از انگلیس الهام نگرفته. درسته وقتی قانون اساسی رو می نویسن به قانون اساسی بلژیک و غیره نگاه کردن، ولی ما اکثر تاریخ نگارمون به این مسئله توجه نمی کنن که عثمانی قانون اساسی داره و مشروطه داره 30 سال قبل از ایران و کار زیادی روی این شده که مفهوم مشروطه رو با اسلام هم آشتی بدن. کاری که ما می بینیم سعی میشه توی انقلاب مشروطه ایران انجام بگیره، این کارو 30 سال قبل عثمانی ها انجام دادن و کسایی مثل نائینی و غیره نوآوری اون چندانی نکردن. به نظر من خیلی هاشون آگاه بودن که عثمانی ها چه کار کردن و اونا به اصطلاح شاخه اصلی اسلام سنی رو یه جوری سعی کردن با مشروطه آشتی بدن، ما اسلام شیعه رو. بنابراین مشروطه عثمانی هم یکی از مباحث اصلی که من گفتم باید بهش توجه بشه. بعد خب بحثای این است که انقلاب مشروطه دقیقاً مفهومش چی بوده. مشروطه رو، انقلاب مشروطه رو میشه به هر جور که شما نگاه کنین سرفصل هم تجدد یا مدرنیته ایرانی نگاه کرد، هم سرفصل ایجاد دولت ملت، نیشن استیت، ایران به مفهوم جدیدش که خب طبیعتاً این مفاهیم با هم دیگه تداخل میکنن، این هم نیستن ولی با هم تداخل دارن، میتونیم راجبش بعداً صحبت کنیم. منتها همه میدونیم که به هر حال انقلاب مشروطه به نتیجه چندان مطلوبی نرسید. حالا چرا نرسید؟ باز یکی از اون موارد مورد مناقشه تاریخ نگاراست، به دلیل دخالت قدرت‌های خارجی بود. خب تا حدی درسته، برای اینکه ایران اشغال شد اتفاق خیلی مهمی افتاد تو همون چند سال اول مشروطه و مجلس اول دوم و اگر فرصت بهش داده میشد شاید نتیجه دیگه ازش در میومد، ولی این فرصت داده نشد و ایران اشغال شد، جنگ جهانی اول. و بحث من در این فصل دوم کتاب اینه که دقیقاً دوران جنگ جهانی اول و نتیجه‌ای که جنگ جهانی اول بهش میرسه زمینه شکلگیری ناسیونالیسم ایرانیه، الگوبرداریاش و پروژه دولت ملت سازی. شما باید اینو وسط اون به اصطلاح طوفان و انفجاری که داره در عرصه بین المللی انجام میگیره و از جمله اینی که به اصطلاح تمدن غرب، حالا هر معنی که داشته، در جنگ جهانی اول منفجر شده، به جون هم افتادن، دارن همدیگر رو نابود میکنن. از دل این جنگ انقلاب اکتبر بیرون میاد و دنیای به اصطلاح غرب سالار، اروپا سالار داره از یه طرف خودش رو پاره میکنه، از طرف دیگه بدیل‌های جدید ایجاد میشه مثل روسیه شوروی. و این اتفاق خب به هر حال تاثیر شدیدی هم داره روی دیدی که متفکرین غیر اروپایی روی تمدن غرب دارن. از داخل متفکرینی هستن مثل شپنگلر، دیگران این مفهوم رو زیر سوال میبرن که این تمدن غرب بحرانزاست، تضادهای درونی داره. دید مارکسیستی این کسی مثل لنین که این رو با امپریالیسم همزاد میدونه و اون به اون شکل فکر میکنه که تضاداش داره به سمت انفجار میکشتش، ولی انفجار یه واقعیته چون داره اتفاق میفته و انقلاب فراگیر اروپا هم یه واقعیته، فقط انقلاب اکتبر نیست. در آلمان هم انقلاب، وقتی آلمان شکست میخوره در جنگ، انقلاب سوسیالیستی سعی میکنه انجام بدن، اون انقلاب موفق نمیشه. لنین و رفقاش در روسیه حالا به هر تمهیدی هست سر کار میان و توی این وسط یه سری متفکر ایرانی هستن به رهبری تقی‌زاده که از رهبران انقلاب مشروطه بوده. اینها در برلن یک حلقه تشکیل میدن، حلقه برلن. یک کتاب خوبی هست اسم برلنی ها، آقای جمشید بهنام درسته نوشته، و یه سری از به اصطلاح گلای سرسبد سیاسی و فرهنگی ایران تو برلن جمع میشن. یکی از دلایلش هم اینه که یه دشون فراری هن، برای اینکه خب ایران در اشغال شمالش و روسا اشغال کردن، جنوبش و انگلیسا، عثمانی هم از اون ور بهش حمله کرده، یه حکومت موقت تشکیل میشه تو کرمانشاه که طرفدار آلمانه. چرا طرفدار آلمانه؟ خب طبیعیه، دشمنای کسایی که مملکت رو اشغال کردن کیان؟ روسیه و انگلیس. دشمن اونا کیه؟ آلمان. و آلمان هم به نظر میسته که جنگو خواهد برد و آلمان هم جنگو میبرد، مگر یعنی آلمان روسیه رو که شکست داد و بقیه هم داشت شکست میداد، فقط چون آمریکا وارد جنگ شد ورق برگشت. برابر این محاسبه که آلمان پیروز این جنگ خواهد بود محاسبه غلطی نیست. بنابراین این به اصطلاح پیشگامان ناسیونالیسم ایرانی مثل تقی‌زاده به رهبری تقی‌زاده تو برلن جمع میشن و طرفدار آلمان هستن. اصلا مخارجشون هم دولت آلمان میده. حالا از یه نگاه امروزی ممکنه به نظر بیاد که پس چطوری اینا اونجا بودن پولشون رو دولت آلمان میداد؟ میداد دیگه، برای اینکه اونا فکر میکردن که تنها راه نجات ایران اینه که به کمک آلمان متکی باشن. و فقط هم تقی‌زاده نبود، شما اگه به اصطلاح متفکرین و ادبای اون دوران رو نگاه بکنید و اسکالرا، تقریبا همشون تو این جریان بودن باهاش. و یه مجله میدن به اسم کاوه و شما میتونید به اصطلاح شکلگیری یه مقدار استخوندار یه نوع ناسیونالیسم ایرانی رو تو اون مجله ببینید. منتها یه مقدار گیج و ابهام در این هست. تقی‌زاده و یه عده دیگه از کسایی تو این حلقه برلن هستن یک جوری سوسیالیستن، یا حداقل سوسیال دموکراتن به اون مفهومی که تو انقلاب مشروطه مطرح شده بوده و این با طرفدار آلمان بودنشون زیاد منافاتی نداره، برای اینکه حزب سوسیال دموکرات آلمان هم که بزرگترین حزب آلمان هست عمدتاً از جنگ طرفداری میکنه. بنابراین شما میتونید ناسیونالیست ایرانی باشید، یه جوری سوسیالیست باشید، طرفدار آلمان قیصری هم باشید، مثلا اینا تضادهای عجیب غریبیه. در همون مجله شما میبینید که تقی‌زاده و به اصطلاح دوستانش از این هم فراتر میرن، یعنی دنبال این هستن که الگویی رو که برای ایران بعد از جنگ دارن و برای دولت ملت سازی دارن با یک جهانبینی گسترده تر هم توضیحش بدن، یعنی دنبال جهانبینی هن، نه فقط یک تعریف از تجدد، و میفهمن درست هم فکر میکنن که شما اگه بخواید یه برنامه بر ایران داشته باشید باید یه درکی از دنیا داشته باشید که بتونید الگوتون رو برای ایران تو اون چارچوب جهانی جاسازی بکنید. دنبال یه جهانبینی هن، این جهانبینی رو یه جوری اروپایی محور یا غربی میبینن، منتها یه مرتبه دچار یه شوک عجیب غریب میشن، برای اینکه در روسیه انقلاب میشه و آلمان هم در جنگ شکست میخوره. این دوتا اتفاق شوکای عجیبیه، یک الگوی دیگه از تجدد به وجود میاد در شمال ایران، مدل روسیه شوروی که بسیار موفقه، بسیار جاذبه داره و این یکی از بحثای اصلی این کتاب من اینه که اکثر مورخین ما به این نکته خیلی کم توجه کردن که تجدد ایرانی در ادامه اون بحثی که من کردم که برگردین به قرن 19 هم باید به عثمانی نگاه کنید، به روسیه تزاری نگاه بکنید، به نظر من وقتی به قرن 20 هم نگاه میکنید یه تأثیر بسیار زیاد روی مدرنیته ایرانی الگوی سوسیالیستیه به روایت مدل شورویش، و علت اینکه چپگرایان ایران بسیار با نفوذ بودن، حالا این نفوذ در دوران بعد از انقلاب شکست میخوره، سرکوب میشه و خیلی هم رسم هست که این یا انکار بشه یا به اصطلاح به چیز منفی یا بدی قلم داد بشه، ولی شما اگه برگردید که من تو این کتاب بهش میرسم، اگر برگردید به میانه قرن بیستم، گل سرسبد یا کرم روشنفکر ایرانی همشون چپگران بدون برو برگرد، تمام اون نسلی که به اصطلاح جوانایی که دوران رضا شاه مدرسه میرن تحصیلات جدید دارن بدون برو برگرد همشون یهو کمونیست میشن. حالا اصلا میدونن کمونیسم یعنی چی درست معلوم نیست، من یه موقعی خودم بعدم فهمیدم که هم پدرم هم مادرم در جوانیشون کمونیست بودن، یعنی اینا چی میدونستن از کمونیسم، دوران رضا شاه بزرگ شده بودن. ولی خب این یه موج عظیمیه که میاد، تأثیر عظیمی داره، خوب یا بدش میدونید ارزش گذاریش یه چیزه، ولی آگاهی به اینی که این بوده و تأثیرش عظیم بوده یه چیز دیگه است. و فکر میکنم که یک موردی که کار منو متفاوت میکنه به اصطلاح پافشاری بر اهمیت الگوی چپ و الگوی سوسیالیستی در ساختمان تجدد ایرانیه. و خود من همونطوری که نایر گفتن، خب منم در جوانیم تحت تاثیر به اصطلاح ادامه اون جریان بودم، حالا در مبارزات دانشجویی به اون شکل شرکت نکردم، آدم چندان مبارزی نبودم، به نظر خودم مثلا متفکر بودم، ولی ادامه اون دوران تا حالا دیگه نمیخوام بگم کسایی که اینجا نشستن همشون یه خوره به خراش بدین، به هر حال تاثیر اندیشه چپ درشون هست. برگردیم سر این بحث این کتاب، اون تقی‌زاده و غیره مجله کاوهشون میبینن که آلمان شکست خورده، باید دنبال یک پروژه دیگه گشت. به نظر من یک چرخش میکنن به یه سمتی که باز ارزش گذاری خود من اینه که در دراز مدت چرخش مطلوبی نیست، تمایلشون میشه به یک نوع دولت ملت سازی آمرانه از بالا. پروژه که شما میبینید دوران رضا شاه قوام میگیره، رضا شاه حالا دوستش داریم نداریم، روحش شاد غیره، یه قزاق بی سواد بوده، آدم شم سیاسی زیاد داره، آدم زیرکیه و همطوری الکی آدم نمیاد بشه یه دایناست و 20 سال سلطنت کنه، من منظورم کوبیدنش نیست، ولی اون یک پروژه‌ای رو پیاده میکنه که این پروژه، این الگو رو متفکرای ایرانی ساختن، پروروندن، اون آگاهانه میشه به اصطلاح مجریش، و اصلا یک داستان به اصطلاح مستندی هم هست که رضا خان قبل از اینکه شاه بشه با دکتر سیاسی و اعضای انجمن ایران جوان یه ملاقاتی داره، میگه شماها جوانای متفکر و تحصیل کرده چی میگین، حرف حسابتون کیه، چیکار میخواین بکنین، واسهش توضیح میدن. حالا من به برنامهشون میرسم. برنامه‌ای که اونا دارن دقیقاً همون تجدد عامرانه است، جنبه دموکراتیک نداره. برنامهشون این که اول باید یه دولت قوی ساخت به هر قیمتی شده، باید زبون مشترک داشت، فرهنگ مشترک داشت، بعد میریم جلو به اصطلاح فرعیاتش میرسیم. مثلا یک کسی مثل داور، مثلا تعریفش از به اصطلاح کاری که میخواد بکنه اینه که متجدد بودن یعنی راهن ساختن، یه تعریف خیلی تکنوکراتیک بوروکراتیک به اصطلاح عامرانه از سیاست. میگه شما راهن اگه بسازید، اگه دولت متمرکز ایجاد کنید، بعد کتاب خوندن و فرهنگ و غیره اینا تبعاتش هستن، بعدم باهاش میان. اون الگوی تجدد عامرانه شروع میشه به اصطلاح میدون پیدا کردن به دلیل اون ابهامی که وجود داره و تا حدی هم ترس از این که یه مدل دیگه هم هست، مدل دیگه مدل انقلاب اکتبر، و بعد از جنگ یه بخشای از ایران هم به اون تمایل دارن، مثل جنبش جنگل که دکتر آفاری روش کار کردن، اینجا هستن، و بدیل ها، آلترناتیو ها، گزینه های متفاوت وجود داره، درست در برهه بعد از جنگ اول موقع که تغییزاده اینا برمیگردن. حالا اون دوستان تغییزاده که در برلن هستن، اونایشون که میمونن، یه عدهشون جریان فکری رو ادامه میدن. یک مجله هست به اسم ایران شهر که دوست عزیزم مرداد اینو در اختیار من گذاشت، مجموعه کاملشو. اونجا آقای کاظم‌زاده که اسم خودش هم میذاره ایران شهر، یه بحث جدید یا یه چرخش جدیدی رو توی ناسیونالیسم ایرانی پایه‌گذاری میکنه. بحثش هم باز ساده کنیم اینه که نه، الگوی ما تمدن غرب نیست، چون تمدن غرب خودش در بحران و تضاد غرقه و داره خودشو نابود میکنه. این یه تمدن مادیه، فقط سود و منفعت و جنگ و زور و اجبار برش حکومت میکنه و ما باید به شرق نگاه کنیم. شرق یه دنیای معنوی داره و به هر حال الگو برداری از تمدن غرب راه ما نیست. این یه تفاوت اساسی داره با اون تزی که تغییزاده گفته بوده که جسمن و روحن و همه جور باید فرنگی معاب شد. ایران شهر درست مقابل میگه اصلا این کار غلطه، این سم، ما خودکشی میکنیم. حالا چیکار باید کرد کاملا روشن نیست، ولی یه نوع معنویت رو و حتی یه چیزی رو که بهش میگه انقلاب دینی، باید در دین انقلاب کرد و برگشت به اصطلاح منابع و ذخیره هایی که توی فرهنگ خودمون هست و از اونها یه الگوی جدیدی در آورد. اون یه جوری میشه بهش گفت منادی این فکر، اولین منادی نیست، این رو به یه شکلهای دیگه قبلا گفته بودن، اونا جزئیاتی که من واردش نمیشم، ولی ایران شهر این مسئله رو مطرح میکنه و دنباله این بحث هست که هویت شرقی ما چی میشه، هویت شرقی ما چی میشه، نقش اسلام چیه توی دولت ملت سازی. انقلاب مشروطه به این مسائل جواب روشنی نداده، آمده یک به اصطلاح کمیته روحانیت درست کرده، بهشون حق وتو هم داده، یعنی به اصطلاح یه چیزی مثل سوپریم کورت که روحانیت هستن و اینا میتونن تمام قوانین رو وتو کنن، بنابراین این قدرت خیلی زیادی. حالا این عملی نمیشه برای اینکه، حالا چرا عملی نمیشه باز شاید دکتر آفاری توضیح بدن یا دکتر مناشری که اینجا هستن، اینا هم پیشیدگی ها، این که چرا خب روحانیت نمیتونه این اعمال نفوذ رو که بهش دادن قانونا عملا پیاده بکنه، ولی نمیتونه. منتها نقش اسلام، برخورد با اسلام، مسئله هویتی که خب ما نمیتونیم که از صفر شروع کنیم، این که ما کی بودیم، چی هستیم به عنوان ایرانی، اینا مهمه و باید در نظر گرفت. این بحثا مطرح میشه. یه مجله هم هست در ذهن به اسم نامه فرنگستان که اونم خیلی جالبه. اون میگه که اصلا باید فاشیست بشیم، میگه الگو موسولینیه و فاشیسم هم یک الگوی تجدد داره، و این پرت نبوده و موفق هم هست، برای اینکه یه تلفیقی از ایده های چپ و راست. موسولینی اول سوسیالیست بوده، یه سری از ایده های چپ گراشو میاره توی ساختار پروژه فاشیستی که داره. و بعد میرسیم به دهه 1300 یا دهه 1920 و به اصطلاح به نظر من آغاز اون الگویی که الگوی تجدد دوران پهلوی 50 ساله پهلوی با دولت ملت سازی و تعریف تجدد ایرانی در اون برهه میشه مترادفش گرفت. توضیح برآمدن رضا خان رضا شاه شدنش مهمه و اینجا مربوطه. حالا اینا همه کلی بحثای پیچیده است که اصلا من نمیتونم واردش بشم، ولی به اشاره‌ای که میخوام بکنم اینه که معمولاً برآمدن رضا خان رو اینطوری توضیح دادن که خب ایران در معرض اضمحلاله، داره اصلا پاشیده میشه، در خطر نابودیه و احتیاج به یه دست قوی، یه مرد سوار بر اسب، یک اراده فائقه داره که بیاد اول اینو جمع و جورش بکنه تا بعد ببینیم چی کار میشه باهاش کرد. تا موقعی شما داره مملکت از دست میره تجدد معنی نداره. این به نظر من دیده درستی نیست، برای اینکه نه، ایران از بین نمیرفته. بعد از جنگ جهانی اول شما میبینید که قوای خارجی داره از ایران خارج، صدمه وحشتناک خورده مملکت، حالا هرچی که هست، پیشا مدرن غیره، ولی قشون روسیه که تخلیه کرده با انقلاب اکتبر، انگلیس هم که داره تخلیه میکنه، نه حالا از سوء نیت یا خوبی یا بدی نیت، ولی دیگه توان اشغال اون جایی که در اشغال داشته نداره و اینه که پشت سرش ترتیب کودتای رضا خان و سید ضیا رو میده که یه کسی باشه جمع و جور کنه وقتی اینا دارن میرن بیرون. بنابراین اینی که روسیه، حالا شوروی و انگلیس بتونن به اصطلاح مملکت رو اداره بکنن دیگه نیست. اینا اتفاقا با هم به توافق هم رسیدن. شوروی هم اون قوای کوچیکی که داره از جنبش جنگل دفاع میکنه میبره بیرون. اینا با هم به توافق میرسن ایران باید تخلیه بشه، یه دولت مرکزی حالا تا حدی مقتدر داشته باشه تا ببینیم باهاش چی کار میشه کرد. چون این دو تا با هم جنگیدن و به یک به اصطلاح تعادل رسیدن که هیچ طرف نمیتونه اون یکی رو زمین بزنه، یکی از ایده‌های جنگشون هم ایران بوده ولی بیرون میره. بنابراین به اصطلاح استقلال ایران در خطر نیست موقعی که کودتای رضا خان انجام میشه، تجزیه هم در کار نیست. اینی که هر تیکه مملکت دست یکیه درست واقعیت داره، ولی واقعیت جامعه ایران اینطوری بوده. اون تمرکزی که ما فکر میکنیم و یا دلمون میخواد خوب یا بده اصلا وجود نداشته. ما فکر میکنیم که جامعه ما قبل مدرن، مثلا فرض کنید پادشاه میشینه فرمان میده و همه فرمانشو اجرا میکنه، اصلا به هیچ وجه چیزی نیست. پادشاه قاجار اصلا حیطه فرمان رواییش بسیار محدوده، ابزارهای اعمال قدرت رو نداره و بعدم چیزش اینه که اکثر مردم مملکت اصلا زبان فارسی رو نمیفهمن. هر کسی در یه دهشون ایلاتی زندگی میکنن، به اصطلاح نوع اتوریته که دارن اتوریته ایلشونه، زبانی که صحبت میکنن، فرهنگی که دارن. متجددین فکر میکنن این چیز خیلی بدیه، باید اینو از بین برد، به زور هم باید از بین برد. ایران جوان یا کسای دیگه‌ای که به رضا شاه توصیه میدن اینه که آقا شما اول باید بیای یه قدرت متمرکز ایجاد بکنی، ایلات و تخت قاپور اینا رو جمعشون بکنی و مردم ایران باید یه زبان مشترک داشته باشن، زبان فارسی باید باشه و یه فرهنگ متجدد مشترک هم باید ساخت و اینو باید ساخت و اگه لازمه به زور حقنه کرد باید این کارو کرد. برنامه این الگو اینطوریه. الگوهای دیگه هم تا این الگو پیروز میشه، ولی به نظر من به زور پیروز میشه، با قدرت به اصطلاح نظامی رضا خان که میذاره پشت این برنامه پیروز میشه. و رضا خان از یه نظرم نمیگم که کلک بهشون زده، ولی نتیجه اینه که کسایی که به این الگو معتقد بودن اکثرشون قربانی آدمی میشن که این الگو رو قرار پیاده بکنه. فکر میکنن شما یه دست قوی پنجه میاری مملکت رو درش یک قدرت متمرکز دولتی رو ایجاد میکنه، بعدش میتونی اصلاحات و غیره رو انجام بدی. متوجه نیستن که شما وقتی اون دولت قوی پنجه الگوی تجدد عامرانه رو ایجاد کردی، خب اون رو ایجاد کردی دیگه، اون نخواهد آمد به حرف شما گوش بده و شروع کنه به مثلا فرض کن دموکراتیک سازی دولت. یکی یکی اینا میبینید که یا رضا شاه میکشتشون یا کنارشون میزنه برای که بهشون احتیاجی نداره. و این نوع تجدد عامرانه از بالا یا رضا شاهی چیز عجیب غریبی هم نیست. شما اگه به اکثر کشورهای دور و بر ایران هم نگاه بکنین، الگوی اصلیش ترکیه است، باز کاری که آتاتورک داره میکنه. ولی آتاتورک از یک پیش زمینه تاریخی خیلی قوی تری میاد، پشت سرش مدرنیزاسیون عثمانی هست و بعد هم به اصطلاح اتوریته نظامی که آتاتورک داره از یک جنگ جدی آمده که تونسته به هر حال اون بخش آناتولی ترکیه عثمانی رو حفظ بکنه به زور و در مقابل انگلیس و فرانسه و غیره وایساده. رضا شاه و نظامیگری دولت متجدد ایران هیچ وقت با دشمن خارجی نمی جنگه. تمامی کسایی که سرکوب میکنه همشون بخشای مختلف خود ایران هستن و از جمله گزینه‌های یا آلترناتیوهای متفاوت برای تجدد سازی. مثلا فرض کنید جنبش جنگل، مثلا فرض کنید جنبش خیابانی در آذربایجان، کلل محمد تقی‌خان پسیان که اونم نظامیه ولی دیدش مقدار متفاوته و به مثلا ژاندارمری متکیه که بنزه قزاق‌ها دسپوتیک و چکمه به پا و اجباری نیست. اون بخش از گذار به اصطلاح دولت پهلوی، من وارد بحث‌ها و مجادله‌هایی میشم که راجع به مفهوم تجدد وجود داره و یکی از جنبه‌های جالبش جنبه‌ایه که دکتر حکاک از جمله روش کار کردن. من از کار خیلی من خوشحالم که چندین نفر از کسایی که من از کارشون استفاده کردم امروز اینجا هستن و اگر بعد از کارتون استفاده کردم لطفاً تذکر بدین، بعداً تصحیحش کنم در نوشتارهای بعدی. ولی مثلا دکتر حکاک راجب این موضوع نوشتن که مجادله هایی که بوده بین درباره تجدد ادبی، ازش برداشت های دموکراتیک تری بوده و ازش برداشت های استبدادگرانه تر و یا به اصطلاح محافظه کارانه تری بوده. ملک و شعرا بهار یه مجله‌ای داره دانشکده، تو اون یه نوع تجدد ادبی نسبتاً محافظه کارانه رو به اصطلاح تبلیغ میکنه. از اون طرف در آذربایجان یک متفکری هست به اسم تغییر رفعت. تغییر رفعت رادیکالتر، انقلابیتر، تجددی رو که به اصطلاح اون منادیشه، اولا دو زبانه است، ترکیه و فارسی و طرفدار انقلاب ادبیه. متا اونا حذف میشن وقتی که به اصطلاح جنبش خیابانی شکست میخوره، رفعت هم خودکشی میکنه و الگوهای بحث من اینه که الگوهای دیگه هم بوده. اینی که الگوی پهلوی و تجدد عامرانه موفق میشه یه مقدار زیادش به خاطر اینه که الگوهای دیگه رو به زور حذف میکنه، کشش داره. اینجا من بسیار روشنفکرانی رو که دنبال این الگو هستن بیشتر به اصطلاح مسئول ایجاد این تفکر میدونم تا یه آدمی مثل رضا شاه. اون مجریشه و کسایی خواهد مثل خود تقی‌زاده، اینا معتقد بودن که خب میشه از این آدم استفاده کرد و بهش توصیه میدن، ادوایس میدن. تقی‌زاده هم کسی که حداقل این شهامت داره که آخرین حرف درستی که میزنه اون موقعیه که به شاه شدن به تغییر قاجار از پهلوی رأی منفی میده. این کار میکنه ولی بعد قبول میکنه که ابزار دست رضاخان بشه و اون حرف معروف رو میزنه یا نامعروف، famous infamous، که میگه که وقتی بعد از سرنگونی رضا شاه ازش بازخواست میکنن که چرا این کارا رو کردی، چرا مثلا قرارداد نفت دو مرتبه امضا کردی زیرشو که با انگلیس تجدید بشه، این میگه که من آلت فعل بودم، من فقط امضا کردم، شما برین اون عامل و تقصیر اونه. و متوجه نیست که وقتی اینطوری شما صحبت میکنین میگین که من فقط آلت فعل بودم، درست همون توجیهی که تمام کسایی که اعمال از نظر سیاسی غیر قابل قبول و حتی جنایت کار کردن همشون گفتن من آلت فعل بودم، مأمور بودم و معذور، و خودش رو از یه آدمی که پیشینه انقلابی داره، پیشینه متفکر بودن داره، تبدیل میکنه به یه آلت فعل یه دولت استبدادی. حالا بحث من خیلی طولانی شده و حتی به نصف کتاب نرسیدم، تا آخرش نمیرم، ولی یکی دیگه از به اصطلاح گزینه هایی که در دوران رضا شاه حذف میشه گزینه سوسیالیستیه که نسبت به این وحشت خیلی زیادی وجود داره و شما میبینید که به اصطلاح یه جرقه‌ای که زده میشه در اون فضا. ایران یه جنبش کمونیستی کوچیک داره در دوران بعد از جنگ اول، این سرکوب میشه و مخشوش هم هست، چون یه عده‌شون حتی از رضا شاه دفاع میکنن، با هم هم نظر نیستن، بعضیاشون به خاطر بالا پایین رفتن‌های سیاست دولت شوروی و یا به هر حال فکر خودشون، یه عده از کمونیست‌های ایرانی طرفدار رضا شاهن، یه عده باهاش مخالفن، اون براش فرقی نمیکنه، همه رو مثل همه کسای دیگه رد میکنه و ترتیبشون رو میده. ولی مجله دنیا که کوتاه هم از دوران عمرش و فعالیتی که دکتر ارانی میکنه، یه کتاب جدید راجبش در اومده به تازگی که تلفظ اسمش رو میگه ارانی، حالا دکتر ارانی یا ارانی، ارانی یک سوسیالیست یا مارکسیست ایرانیه که اونم با همون حلقه برلن و دوستان تقی‌زاده و ایران شهر مربوط بوده، در جوانیش هم آذریه، ایرانی هم مثل خیلی از اصلا اکثر روشنفکران ناسیونالیست نسل اول و دوم ایرانی و اکثر سوسیالیست ها و کمونیست ها آذری هم. این چیزیه که آبراهامیان اولین بار تریس کرده و درست هم هست و باز برمیگرده به نظر من به اون بسیار پیشاهنگی فکری آذربایجان و زبون ترکی. منتها خیلی هاشون مثل تقی‌زاده، مثل خود ارانی، مثل کسروی ترک و آذری زبون هم، ولی ناسیونالیست فارس میشن، یعنی طرفدار اینن که به هر حال زبون فارسی باید زبون ملی باشه. ارانی هم اینجور بوده در جوانیش، ولی خب بعد سوسیالیست کمونیست میشه. ارانی کمونیست استالینی نیست، چون استالینیسم هنوز اونطوری به اصطلاح جا نیفتاده. موقعی که ارانی مارکسیست میشه دهه 20 و یه نوع سوسیالیسمی که تو آلمان یاد گرفته، سوسیالیسم بین دو جنگ، البته طرفدار شوروی هست و کاری که میخواد بکنه تو مجله دنیا تنها نیست، اون به اصطلاح گروه 53 نفر هستن که یک داستان دیگه ای داره. و من میخواستم یادم بمونه که یادآوری کنم هفته پیش آخرین کسی که از اون گروه 53 نفر باقی مونده بود انور خامنه‌ای در 100 سالگی درگذشت، بنابراین حالا میتونیم براش صلوات یک دقیقه سکوت یا به هر حال سرود انترنشنال رو سریع بخونیم، ولی ایشون هم 100 سال عمر کرد و از اون حلقه بود، یه جوانی بود، دانشجو، دانش آموز بود، شاید حتی اینا ارانی استاد بود و ایرج اسکندری، بزرگ علوی همکارای اصلیش بودن. اینا یه پروژه‌ای داشتن، پروژه‌شون هم پروژه جالبی بود، نمیشد تبلیغ مرام اشتراکی کرد، یعنی اصلا مرامش تفکرش هم جرم بود، یه قانونی که 1110 رضاشا گذاشته بود تفکر سوسیالیستی جرم بود، به جز اینی که عضویت در فرقه جرم باشه، شما اگه فکر هم داشتین جرم بود و میتونست 10 سال زندانیتون کنن. بنابراین اینا آمدن یه جور دیگه مطرح کنن که هم یه نوع تاکتیک بود، هم نشوندنده طرز تفکرشون بود. تفکر مجله دنیا این بود که یه نوع هژمونی فکری، سوسیالیسم رو به عنوان یه هژمونی فکری تو جامعه باید ارائه بده و وارد این بحث شد. نکته‌ای که من به تعریفش وارد نشدم آمدانه این بود که تعریف روشنفکر که اون موقع بیشتر میگفتن منور و فکر، توی این پروژه دنیا منور و فکر خیلی به اصطلاح اساسی و مؤثر بود و پروژه این بود که خب ایران تحلیل داشت از جامعه، تحلیل طبقاتی داشت و جامعه ایران رو یه جامعه میدید که هنوز وارد مرحله سرمایه‌داری هم نشده بنابراین پروژهش این نبود که در ایران انقلاب سوسیالیستی بکنه، پروژهش این بود که ایده های سوسیالیستی آینده رو منور و فکرهای پیشرو در جامعه تبلیغ بکنن. و یکی دیگه از نکات جالبش این بود که تعریف دنیا از منور و فکر این نبود که اینها انقلابیون یا مترقی ها هستن. میگفت منور و فکر مرتجع ما داریم و منور و فکر روشنفکر مترقی، روشنفکر ارتجاعی یا محافظه‌کار. و تعریفشان این بود کسایی که درس خوندن، تحصیل کردن، اینا بسیار منور و فکرن. و تفاوتش با اون مفهومی که از روشنفکر از دوران حزب توده جا افتاد این بود که روشنفکر یعنی چپگرا و یعنی انقلابی به یه شکلی با گرایش چپ. ارانی و دنیا که به نظر من تعریفش درست تر بود میگفتش که نه، اون چیزی که معادل انتلکتوئل آمده تو زبون فارسی، کسایی که دارای تحصیلات جدیدن، جهانبینی جدید دارن، پیشاهنگ فکری ان توی دوران مدرن و معاصر، اکثرشون اتفاقا طرفدار وضع موجودن. اینا الزاما انقلابی و سوسیالیست نیستن، به خاطر منافعشون، به خاطر وضعی که تو جامعه دارن، به خاطر موقعیت که دارن، کم و بیش طرفدار وضع موجودن. ولی یه سری دیگه روشنفکرها هستن یا منورالفکرها، اینا منورالفکر پیشاهنگ و پیشروان، به خاطر اینکه تصوری دارن از جامعه‌ای که در آینده میتونه باشه یا باید باشه، و اینا نقششون آموزش این طرز تفکره. کما اینکه پروژه خودش هم دنیا در جهت به اصطلاح آموزش دادن بود. خب این بسته شد مجله. مجله رو رضا شاه نبست، خود ارانی بست به دلایل بعضن سیاسی، ولی این مجله تاثیر شگرفی داشت. همون یه سال خورده‌ای که به اصطلاح منتشر شد حتی به قوم رسید، به حوزه علمیه، و کسروی مجله رو خونده بهش اشاره میکنه. مطهری مثلا میگه که من اصلا تعریفم از مارکسیسم و از دنیا ارانی گرفتم. این پروژه پیشاهنگی فکری سوسیالیست ها به شکل عجیبی تحقق پیدا کرد. موقعی که رضا شاه سقوط کرد، حالا میرسیم به نیمه قرن و یه فصلی که حالا تا آخر فصل کتاب نمیرسم، من فصلی دارم که اسمشو گذاشتم به اصطلاح برهه هژمونی سوسیالیستی در تجدد. اونجا این بحث رو مطرح میکنم که با حزب توده و دوران بعد از رضا شاه چپگرایان، سوسیالیست ها، اول بهشون گفته بودم مارکسیست ها، ولی بعد دیدم مارکسیسم یه تعریف دقیق تری داره و خیلی از اینا به یه مفهوم دقیق مارکسیست نبودن، به خاطر اینکه یک درکی از سوسیالیسم داشتن. منتها شما اگه برگردید به نیمه قرن بیستم، دوران بعد از جنگ، تفکر سوسیالیستی جهانگیره. هژمونی فکری رو چپگرایان و سوسیالیست ها دارن و بنابراین ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. بعدم که چسبیده به شوروی و بعدم که شمالش در اشغال ارتش سرخ، و دعوا و مناقشه بزرگ اینه که خب ایران دو مرتبه در اشغال شوروی از شمال، روسیه، حالا شوروی از شمال، جنوبش انگلیس و با حمایت آمریکا. سوال اینه که خب بعد از جنگ کدوم که از این دو طرف میتونن فائق بشن برای ادامه ملت سازی و به اصطلاح تجدد در ایران. در برهه اول برد به نظر میرسه با طرف سوسیالیستیه. حالا این رو همه مورخین از جمله کسایی که شدیداً با تفکر سوسیالیستی مخالفن بهش اذعان دارن. یه نمونهش رو میتونیم ببینیم توی کنگره نویسندگان، اولین کنگره نویسندگان که تشکیل میشه، کاملا هژمونی دست چپگرایانه. حالا چپگرایان نه چندان پخته، ولی دست اوناست. مهمترین بزرگترین نویسنده بسیار مدرن ایران، صادق هدایت، هم که چپگرایان نیست، ولی در اون برهه به اصطلاح فلو تراولر حزب توده میشه یه دورانی، تا اینکه سرخورده میشه ازشون میبره. هژمونی تفکر سوسیالیستی به نظر من فوق العاده مهمه، جا میفته. و تفاوت برداشتی که من دارم از توضیحه. یکی اینکه به اهمیت این نکته من دارم پافشاری میکنم و یکی دیگه اینی که چرا؟ چراییش اکثرا گفتن که خب زمینه خالی بوده، کسی دیگه ای نبوده، چپگیرها آمدن اشغال کردن و این درسته، به خاطر اینکه اونها یه برنامه یا الگویی ارائه دادن که جاذبه داشته. شما اگه فکر بکنید پروژه مدرن سازی سیاسی فرهنگی دوران پهلوی مهمترینش انقلاب سفیده که شاه دهه 40 پیادش میکنه. نکات اصلی انقلاب سفید چیه؟ اصلاحات ارضی از همش مهمتره. اصلاحات ارضی برنامه که اولین بار سوسیال دموکرات‌های ایرانی در دوران انقلاب مشروطه ارائه میدن و حزب توده شدیداً روش پافشاری میکنه. و اصلاحات ارضی رو اولین بار کی و در کجای ایران پیاده میشه؟ فرقه دموکرات آذربایجان برای اولین بار این کار میکنه. دیگه نکات اصلی انقلاب سفید چیه؟ حق رأی دادن به زنا. حق رأی دادن به زنا رو اولین بار با سوسیال دموکرات ها مطرح میکنن و در برنامه حزب توده هست. این حزب توده منفور حزبیه که طرفدار متحد شدن کارگران هست که از حقوقشون دفاع بکنن، طرفدار این که زنها باید بهشون کمک بشه موقعی که دارن کار میکنن، طرفدار این که بچه ها نباید کار بکنن، زمان کار باید محدود بشه، این طرفدار حقوق کارگر و زحمتکش. اصلاحات ارضی هم که بهش معتقده. طرفدار ملی شدن منابع هم هست. سر مسئله نفت خطای بزرگی میکنه که میگه نفت شمال رو باید داد به شوروی، سر اون خبط میکنه. من نظرم دفاع به نوع قید و شرط از هر حرفی که چپگران زدن نیست. موقعی که خودم جوان و چپگرا بودم در یه اقلیتی بودم که تقریبا با همهشون مخالف بودم، ولی خب تعمورم میشدیم تا حدی که متاسفانه خوشبختانه چپگران ایران به قدرت نرسیدن که اونا هم مثلا جریان استبدادیشون غالب بشه، مغلوب شدن و از میونه در رفتن. ولی حزب توده رو برنامه رو که ارائه داد و وقتی خودش سرکوب شد، این برنامه رو منشعبین حزب توده ارائه داد، مثل جامعه سوسیالیستا. شما اگه انتشارات جامعه سوسیالیستا رو بخونید، دقیقاً برنامه رو که شاه در انقلاب سفید پیاده میکنه جامعه سوسیالیستا داره تبلیغ میکنه و به اصطلاح نکات ساختن یک نوع ویلفر استیت. برنامه حزب توده سوسیالیستی نیست، هیچ کدوم از اینکه من گفتم درش چیزی از سوسیالیسم نیست، ولی اصلاحاتیه که در جامعه محافظه‌کار و رضا شاه زاده ایران این اصلاحات انقلابی هن. به اصطلاح طبقات حاکمه یا نیروهای مسلط ایران رو به شدت وحشت زده میکنن، ولی به دلیل هم نیست که روشنفکرها یک سر میرن دنبالش. و حزب توده تنها حزبیه که در تاریخ معاصر ایران حزب بوده، یعنی تونسته یه بخشی از طبقات فرودست جامعه رو بسیج کنه و اونا هم نه به خاطر اینکه گول شوروی رو خوردن یا خواستن، اونا درکی ندارن که شوروی چیه. برنامه که حزب توده داره بهشون ارائه میده به نظر من تشخیص میدن که منافعشون رو هیچ کس دیگه به جز اینا راجع به اصلا صحبت نمیکنن. دلیل موفقیت و پیروزی حزب توده اینه، نه اینکه مثلا قدرت خارجی اومده به زور دگنک مردم و طرفدار حزب توده کرده، هم چیزی که امکان نداره. این حزب موقعی که جمع میشه برنامه یا هژمونی سوسیالیستی به نظر من ادامه پیدا میکنه. گفتم که حالا دارم سری میرم به آخر بحث. چقدر دیگه وقت داریم؟ 2 دقیقه. خیلی خوب، در 2 دقیقه، حالا 5 دقیقه بهم وقت بدین. اتاق سرده. ببینید روی انقلاب سفید و من حتی گفتم که انقلاب سفید الگو برداری یا پلیجرایز کردن از تفکر چپ بوده و خیلی دیگه از برنامه های مدرنیسم پهلوی را من اینجوری میبینم، آگاهانه از الگوی سوسیالیستی شاه به اصطلاح دنباله میکرد. حتی بعضی وقتا میگفت من سوسیالیست هستم، اگر که بعضی از مصاحبه‌هاش نگاه بکنین میگفت سوسیالیست هستم. اینی که خیلی از کمونیست‌های سابق آمدن توی دستگاه شاه و در پیاده کردن انقلاب سفید شرکت کردن، اینم به همین هم مربوط بود، برای اینکه میگفت من دارم برنامه شما رو پیاده میکنم دیگه، پس مشکلتون چیه؟ بتونم کار میدم، میخوان کار مثبت بکنین، من دارم ادامه میدم، شما بیان شرکت بکنین. این درست بود. اشتباه بزرگ شاه به نظر من این بود که وقتی این برنامه اصلاحی موفقم اجرا کرد، به جای این که یک نوع حالا حداقل مشارکت سیاسی رو اجازه بده، راه مشارکت رو سال به سال محدودتر کرد. و اشتباه بزرگ استراتژیک دوران شاه این بود. و موقعی که میرسه به یه بحرانی برخورد میکنه، سعی میکنم 5 دقیقه تمامش کنم. شاه میانه دهه 50، میانه دهه 1970s، یه بحران همه جانبه‌ای داره تو ایران شکل میگیره، جنبه اقتصادی داره، جنبه سیاسی داره، جنبه فرهنگی داره، و یه جنبه دیگه هم داره که شاه مریضه و میدونه که زمانش زیاد نیست. بنابراین یه جوری میخواد زمینه سازی برای یه نوع به اصطلاح ادامه بعد از خودش هم در نظرش هست. منتها اشتباه بزرگ وحشتناکی میکنه، میتونه در اون برهه باز فضای سیاسی رو جدی باز کنه. حالا نه یه مرتبه بیاد بره روح دکتر مصدق رو زنده کنه، ولی میتونه گام به گام یه مقدار عقب نشینی بکنه. ایران سلطنت مشروطه داره، شاه همه کاره نیست، میتونه عقب نشینی بکنه، ولی این کارو نمیکنه. موقعی میکنه که خیلی دیر شده. موقعی که میره به دکتر سنجابی و غیره میگه حالا آقا شماها بیان، هم میگن دیگه دیر شده نمیتونیم، برای اینکه داره منفجر میشه. حزب رستاخیز رو درست میکنه. حزب رستاخیز هم باز یه جور الگوسازی از نظام تک حزبی کشور کمونیستی از یه نظر. و بعد هم یک چیزی رو درست میخواد بکنه به اسم فلسفه رستاخیز. آخرین بخش این کتاب من راجع به فلسفه رستاخیزه که کسی زیاد راجبش کار نکرد. شاه در نظرش اینه که یه ده از متفکرین از جمله چپگرایان بیان، چپگرایانی که حالا از چپ بریدن مثل دکتر الهاتی‌الله رضا، و آدم های راستگرا مثل سید حسین نصر، هویت سازای راستگرا، و جنبه اسلامی هم داشته باشه. فکر میکنه که انقلاب سفیدش و حزب رستاخیزش مبنای فکری نداره و این احتیاج به یه فلسفه جدید داره. بهشون دستورالعمل میده، یه تاسک فورس درست میکنه، میگه شما آقایون برین بشینین هر چقدر لازمه فکر کنین، برای من فلسفه انقلاب سفید منو و رستاخیز رو بسازین. منتها میگه که این فلسفه باید البته شاهنشاهی باشه، باید هویت اصیل ایرانی داشته باشه، باید اسلامی باشه ولی عرفانی، باید دیالکتیکی باشه، برای اینکه یه جوری شاه مجذوب و مسحور دیالکتیکه، و باید نه شرقی باشه نه غربی. حالا شما فکر کنی این چیه که هم هویت ایرانی داره، هم نه شرقی نه غربی، هم یه جور عرفانی اسلامیه، هم انقلابیه، هم نه شرقی نه غربی. این دقیقاً ایدئولوژی انقلابه. منتها شاه منهای شاهنشاهی، خب شاهنشاهیش میفته، ولی بقیه این چیزا اون پروژه‌ای که اینا نمیتونن هیچ وقت به نتیجه برسن، چون همینطوری که نشستن دارن روی موضوع کار میکنن، یه مرتبه میبینن که بیرون تظاهرات و فلسفه انقلابی که اینا یه طور دارن پخت و پزش میکنن، نظام داره منفجر میشه. و یک چیز دیگه، 30 ثانیه یه دقیقه، اینه که من برمیگردم به اینی که موازی این پروژه که شاه میخواد درست بکنه ادامه یه نوع پروژه هویت سازی یا اصالت دادنه که در 2 دهه قبل از انقلاب تو جامعه به شدت جاریه. و برنامه های مثل غرب زدگی، اینه که باید ما برگردیم به هویت اصیل ایرانی خودمون، تعریف اسلام چی میشه، انقلاب یعنی چی، شاه آمده انقلاب کرده ولی انقلاب واقعی پس چیه، این بحث ها جاریه و خود رژیم هم تو این بحث ها به شدت شرکت داره. دوران آخر پهلوی ما به اصطلاح برنامه ریزی فرهنگی داریم به شکل سیستماتیک. اینا میگن که باید فرهنگو با الگو ساخت و کسانی هستن مثل احسان نراقی غیره، نظرشون اینه که هویت اصیل ایرانی باید مال خودمون باشه، ما نباید یه سره از غرب تقلید بکنیم. خود شاه حتی شده که از اصطلاح غرب زدگی هم استفاده کرده. بنابراین این نوع به اصطلاح بحثا بوده، جاری بوده، چیزی نیست که یه مرتبه. یه نظر اینه که انقلاب اصلا معلوم نیست از کجا آمده، انگار هیچ پیش زمینه فکری نداره، آنتینکبل بوده. به نظر من نه اجتناب ناپذیر بوده، اجتناب ناپذیر نبوده. اگه شاه حتی دورانی که حزب رستاخیز رو تعطیل کرد باز بازگشایی جدی سیاسی کرده بود، هیچ بعید نیست که شاید سیر وقایع جور دیگه ای میشد، ولی این کار نکرد. موقع این کار کرد که دیگه خیلی دیر شده بود و از طرف دیگه آنتینکبل هم انقلاب نبوده، برای اینکه دائما داشته بهش فکر میشده. مبارزه فرض کنی خیلی رادیکال تو جامعه جاری بوده، این مبارزه اسلامی هم نبوده، جریان اسلامی درش بوده. دکتر شریعتی جز یه مقاله جام میگیره، به نظر من یه مارکسیست اسلامی و سوسیالیست مسلمونه. یه جریان هست تو ایران مثل سوسیالیست های خدا پرست و شریعتی از اون میاد بیرون، اونم تداخل سوسیالیست و اسلامه که در عکس‌العمل به حزب توده ایجاد میشه. زمینه داره، ولی زمینش پیچیدگی داره که خب حالا کتاب میتونین بخونین و راجعش بحث کنین. خیلی خب من زمانم تموم، ببخشید که طولانی شد. مرسی.